بایسته های تاریخ نگاری عاشورا سال 1374 شب هفتم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و على آل الطيبين الطاهرين المعصومين. این حوادث اسلام در تاریخ به وقوع می‌پیوندد، تحلیل و تفسیر این گونه حوادث کار بسیار مشکل و مهمه. یک اشتباه کوچک ممکنه به ضرر اقوام و مللی تمام بشه. یه اشتباه، یک رزبرزی. و همین جهت وقتی که آدم فکر میکنه، سه شرط بسیار مهم میخواد که حوادثی که بزرگ سرنوشت تعیین کننده است و با بشر سر و کار دارد، اون حوادث سه شرط باید برای درک این حوادث مراعات بشه. شرط اول، اطلاعات لازم و کافی، البته در حد مقدور، درباره ماهیت و علل و نتایج حادثه. اون شخص حق دارد اظهار نظر کند درباره حادثه مانند حادثه کربلا و سایر حوادث بزرگ، که البته به این عظمت نیست ولی هست. حوادث بسیار مهمی در تاریخ اتفاق داده، ولی همونطور که چند دقیقه بعد انشاءالله احساس خواهیم کرد، خواهیم شنید، به اعتراف حتی همه آنها که مسلمان نیستن، این حادثه بالاترین حادثه بوده است که بشر برای خود دیده است. خب معلومه در چنین حادثه اگر کسی با اطلاع لازم و کافی داوری نکند، قضاوت نکند، مسلماً به جای نفع ضرر خواهد زد. علل چه بوده، نتایجش چه بوده و انگیزه ها چه بوده، این یک شرط. شرط دوم، آگاهی هر چه بیشتر از اصول ثابت در اون حادثه و قضایای متغیر. در اون حادثه ما چه مقدار عدالت که اصل ثابت هست میبینیم، چه مقدار کمی و زیادی افراد را میبینیم، این متغیره. کمی و زیادی افرادی که در حادثه دست داشته اند خودش ذاتاً مهم نیست. حالا مثلا فرضاً که 200,000 و 200,500 بوده یا 200 و مثلا 250,000 بوده یا 245,000 خورده، اون مهم نیست، اون جزء متغیراته. ولی اصل در جریان چی دیدن میشه، کلیش چیه، چه بوده. این شرط دومه که هر محققی باید این مسئله را مراعات کنه، تحلیل کنه. این دو شرط که عرض کردم مورد اتفاق همه تاریخ نگاران و اونها که با تاریخ سر و کار دارن مورد قبول هم است، که آقا اطلاع نداری چرا حرف میزنی، این خیلی شایعه. خب او این حرف را زده، بذار بگه. مسئولیت احساس نمی کرد در موقعی که قلم رو کاغذ می برد. خیلی هم اهانت های شدیدی. یکی از بزرگان مغرب زمین یک تاریخی درباره یک کشوری نوشته و در اونجا برتری خودشان را درباری اون کشور که تاریخ نوشته اثبات کرده که نژاد ما قوی تر از اونهاست، نژاد ما چنین است و چنان است. اون آقایی که یکی از متفکران که در اون کشور مورد قضاوت اون آقا بوده میگوید این جناب مورخ امانت را شرط قضاوت در و شرط داوری در تاریخ نمیداند. این میدونید دیگه بالاتر از این اهانت برای شخص نمیشه که این مرد میتواند به خود اجازه بدهد که در تاریخ خیانت کنه. اینا از اینجور جملات با اینجور جملات آدم ها استقبال میکنن، چه رسد که داستان حسین باشه، داستانی که در اونجا ارزش ها موج میزنه، انسان در اون داستان عجیب جلوه کرده. اگر در اینجا این دو شرط مطال مراعات نشود قطعا خیانت بزرگیه، غیر از اینکه واقعیت ها را زیر رو کرده اند خیانت بزرگیست برای بشر، چون بشر تکیه داره. ببینید یه دفعه حادثه تاریخینه، 1250 نفر در اون تاریخ از رود جیهون عبور کردن. ما چکار کنیم الان که عبور کردن؟ اون روز برای نهار گوش پیدا نکردن، نمیدونم گوش شکار پیدا کردن، دفتر ماس پیدا کردن. چیزی نیست، این بشر با بشر باش کاری نداره. میلیون ها حادثه هر روز، حالا نمیخواد شما برید 2000 سال پیش، هر روز از این حوادث میفته. معنای طبیعت انسانی این است که تو این حوادث قوت بره، ولی حادثه ای که بشر با اون سر و کار داره، در اونجا مراعات این گونه شرایط فوق‌العاده مهم. و همین جهت است که اشخاصی که بدون اطلاع وارد میشن به اینجور حوادث، به اینجور قضایایی که واقعا با ارزش ها با عظمت ها سر و کار داره، بدون مراعات این نشد، اگر نگوییم خیانت میکنن عمدن نبوده، حداقل جهلشون برای بشر صدمه میزنه. شرط سوم، این دوتا را دیگه من رو زیاد بحث نمی کنم چون روشن عمده اون سومیست که بعد اینجا یک مسئله ایست که نگذاریم از این. مسئله سوم را عرض کنم، بعدا اینجا یک جمعیش او را بگم بعد رد میشه. عامل سوم، شرط سوم، برخورداری. دقت کنید، برخورداری از دریافت طعم واقعی اون اصول و ارزش های والای انسانی که در سطوح و ابعاد مختلف اون حادثه وجود داره. ببینید یک دفعه مورخ میگه آقا من میخوام فقط حوادث را با قلمم بیارم رو کاغذ. نرون 300,000 نفر مسیحی را یه جا کش، فرانکس اینقدر کش، گاریگولا این کار کرد، چنگیز آسیا را ویران کرد، یک گردو از درخت افتاد، یه لنگ کفش من پاره بود. یک دفعه اینطوره که اصلا حوادث خشک خوش بدون کوچکترین تکیه به این چی چیزی چی 300,000 اصلا میفهمی چی میگی؟ از عدد اطلاعات سرت میشه یا نه؟ 300,000 انسان کشتن، آیه قاره را به خاک خون کشیدن، اصلا میفهمی چی میگی؟ بعد میگی یه لنگ کفش من پاره بود. اینم یکی از تواریخه. اون روز یه نفر، بله یه نفری هم بود که اون روز با یه نفر در او گفت سلام، اونم جوابش نداد. این حوادثه بگیر بیاد. این حقیقت این است که یا اینها این گونه اشخاص که فقط نمود فیزیکی تاریخ را میبینه، مثل این که یه بچه ای را وارد میدی به باغ، یک درخت سرو میبینه، یه چند نوع گل را میبینه، یه طرف چمن میبینه، ولی نمی فهمد چمن یعنی چه، گل یعنی چه، سرو یعنی چه. یه مرده سگ هم می بینه، یه مرده گربه هم در اونجا می بینه. اون وقت ببینم شما می توانید برای ماهیت اون باغ از این بچه حد بشنوید که برای اون مرده گربه با زیبایی اون سرو بسیار عالی و با اون گل و با اون درخت میوه‌دار بسیار مفید، همش یه نمود فیزیکیه دیگه. اونم هست، اونم هست، اونم هست. نمیدونم توانستم ارزا برسونم یا نه. این بزرگترین خیانت به بشر که بیاد بگوید بله اونجا تلفات 500 هزار نفر شد، 500 نفر کشتن، بله بله دو تا سگم با هم دعوا کردن. اون روز بله یه بادی هم میوزید، دو سه تا سیب را از درخت انداخت پایین. چه میگویی؟ چی میگی؟ این مغز را چگونه ایش هم تفسیر کنه؟ چی را با چی داری مقایسه میکنی؟ لذا چون روی این چی میخوام تاکید کنم، بعضی از غربی های اخیر وقتی به چیز عاشق شدن خدا نیاره، دانشمندان غربی وقتی عاشق میشن به چیزی وای ویلا میشه دیگه، همه چیز را میخوام با او تفسیر کنم. میگه مورخ کسیست که فقط حوادث را بنویسه، و اگر در اون حوادث به یک نفر ایمان داشت او مورخ نیست، او مؤمن است. توجه میکنید؟ مورخ ولو تحلیلگر باشه، آخه اینا باید حداقل توضیح بده که مقصود من این است که آقا این آقا مأمور این موزخانه است، یه کاسش کس را میدار اونجا، بعدش هم یک کتاب بسیار پر ارزش قدیمی را میداره پهلوش، خاک میکنیم زیر پهلوش. آقا کارمند موزه است. بعد از اون یه دونه نی قلیون پیدا کرده، نیمونه مزهودا پیدا کرده، بعد یه قوطی کبریت، بعد یه قانون حمورابی. چی چه جور میخوای اینو تفسیرش بگید؟ این در مغرب بعضی ها میگوید ما تاریخ را بگوییم چه کار داریم خوب و بدش را. اینها واقعا متوجه نیستم. آقا اگر مقصودت اینه که مورخ روی ایمان خودش به تاریخ کسر کم و زیاد نکنه، حق است، حق درست میگه. من فرض فرمید که علاقه دارم به میثاقان امیرکبیر که این رجل مرد بسیار شریف سرزمین من بوده، خب بعد این اضافه ایشون فیزیکدان بود، ریاضیدان بود، شیمیست بود، فقیه بود، فیلسوف دروغه، حالا علاقه داره کس به میثاقان امیرکبیر، بسیار عالی. اما آوردن در تاریخ اضافه کردن چیزی که اون نبوده. شما اون چیزی که بوده ارزشش را بیان کنید. شما یه آقای مارکوارد میگویید که مورخ کاری نباید با خوبت داشته باشه، مؤمن نباشد، مقصودتون اینه، یعنی اضافه نکنه، کم نکنه، درسته. اما وقتی میبینیم در این شخصیت این ارزش ها وجود داره، میگید من از او قطع نظر کنم؟ مگر من عکاسم؟ یه از دوربین عکاسی بگیرم برم تو سلمان فارسی هست، ابوذر هست، شمر بن ذی‌الجوشن هست، ابن موجه مثل عبی طالب هست و توش هزاران هزار مطلبه. چطور تو عکاسی تا دوربین عکاسی تا راست کن بگیر بعد هم برو عکس که بذار تو کتابت؟ تاریخ اینه؟ این چه تاریخیه؟ شما ببینید بشر بریدنش از ارزش ها در دوران ما به کجاها وابسته است، و الا بشد به این زوری از ارزش ها دل نمی‌کند از عظمت‌ها، از معنویات، از روحانیات و ملکوت دست بر نمی‌داشت. ناجور اومدم میدان. یک کسی هم بلند نشد که دست شما بلند کنیم بخواست حب کنیم. مقصود چیه؟ نه اینکه جمله قشنگه. ای جوانها، ای دانشوها، خواهش میکنم دقت کنید. جملات زیبا اگر مخالف معناش مخالف واقعی باشه سرنوشت تعیین کننده نیست. زود خود را نبازید. جمله بیه چقدر قشنگه. ولی وقتی که مورخ، اگر مورخ در اون حوادث تاریخ می نویسد به یک نفر ایمان داشته باشد، علاقه به او مؤمن است، مورخ نیست. به به، یه دانشجو که دیروز دبیرستان بیچاره تمام کرده آمده وارد دانشگاه شده، خبر از خبر نداره، نمیشه بگه سب کنیم میرم سب کن. مقصودت از این که مورخ نباید مایه گذاری کنه، زیاد و کم کنه از اون که واقع شده. حق یکم این است که این شخصیت دارای این ارزشه، این ارزشه، این ارزشه، یا این شخصیت دارای این ضد ارزشه، این ضد ارزشه، اینا نگوید بشر. این چه توصیه است که شما بشر میکنید؟ اینم یکی از اونهاست که میاد انسانها را به ماشین تبدیل میکنه. ببینیم چی میشه. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو می روی به ترکستانت یقین شک نکن. چطور آمدیم بشر را واله ارزش هاست، عاشق عظمت هاست، خوشکم دید و گفتید برای انقلابی در فکر بشر ایجاد کردیم. این چه انقلابی بود؟ بشر را ریختید به عرشبت که بیابان بی سر و ته نهیلیسی و خوشگرایی. این شرط چه بود؟ شما ببینید چطور از دل انسان برمیاد. بیا داستان حسین ابن علی را مطالعه بکنه، بذاره کلو چشمش بگه بله اونجا هم که اینطور شد، بله قضیه اینطور شد، و فقط فیزیکات را بیان کنه بره. روح نداری، دل نداری، مغز نداری، حوادث به تو با چه چهره ای نگاه کنه؟ چرا متوجه نیستی؟ لذا این حرف آیان بار دیگر عرض میکنم، به جذابیت کلمات و جملات فریب نخورید. یکیشو بگم به شما، ببینید چقدر با عقول ساده لوحان بازی میشه در این دنیا. یکی از بزرگان خیلی معروفه، قطعا هم بهتون شنیدید، میگوید من چنان عاشق آزادی هستم. گوش کنید آقا، ببینید چقدر جذابه. من چنان عاشق آزادی هستم که راضیم برای این که شما هر فیراش من مخالفشم آزاد بگویی جار ما تدا کنم. به به، عجب حرفیه. الله اکبر. درسته؟ صد درصد غلط. اگر آقا شما چی میگویید تو حرفتا آزادانه بزن، من خدا با قربانی میکنم. اگر برای ضد آزادی بود چطور؟ برای اثبات جبر بود باز قربانی میشی؟ من میخوام حرفی آزادانه بزنم، حرف همینه جناب وولتر، گویندش وولتره. گورتو نزن این اسمها، گورتو نزن اینجور کلمات. حرف مال وولتر که بعضی ها دارن که اهل فرانسه یه طرف، عقل وولتر یه طرف. بله، میگوید من حاضرم که شما حرفتون رو آزادانه بزنید، من جان خودم رو فدا کنم، من قربانی این آزادی تو باشم که خودم مخالفم با حرفش. بسیار خوب جناب وولتر، الان بیا جلو، من میخوام یه حرفی بزنم و خودتا قربانی کنم. منم که به فکر خودکشی افتادم بود. والا خودکشیه دیگه، حساب کتاب سرتون نمیشه. ولی شما میدید وولتر، ای وولتر گفت، وولتر گفت، عجب. خدایا بر تفکر و تعقل جوانان ما خودت بیفزای، اینطور تلف نشن. آقایان در صورت جالب مطلب را میگوین، مطلب ها طوری نمیگوین که شما بدتون بیاد که، ولی یه خود فکر کنید من قربانی این جمله زیبا، من اینقدر به آزادی عقیده مندم حاضرم در مقابل آزادی شما برای اینکه حرفی را بگویید من قربانی بشوم ولی اون جمله را قبول ندارم. خب حالا من میخوام یه حرفی بزنم آزادانه و جامعه هم به من اجازه میده. جناب جامعه شما انسان نیستید، افراد جامعه شما حیوانات. این توهین را من بکنم شما رضایت میدید به این توهین به این جامعه بگم؟ این جامعه که میلیون ها انسان داشته است و دارد، برای اجازه من آزاده من بگم توهین کنم به همه این انسان ها، اجازه بدید. حدا هم نمیخواد خوزه فراکاری هم نکن، فقط همین اجازه بدید من این را بزنم یا حرف بزنم اینطوری. آقا این آزادی سیاسی، آزادی روانی، آزادی تاریخی که میشنوید اینها خیالات محضه. آزادی کجاست؟ همیشه ما با حرکت‌های دترمینیسمی راه می‌رویم. حالا کلمه هم دترمینیسمی هم قاطی کردم توشا، گفت از اون زهرما قاطی کن. توجه فرمید یا نه؟ می‌گیره، خوشش میاد، نمی‌دونه چه چیه. عامل سوم، برخورداری از دریافت طعم واقعی اون اصول و ارزش‌های والای انسانی که در سطوح و ابعاد مختلف اون حادثه وجود دارد. خب خواهید گفت که آقا مگر انسان نیستن این مورخان؟ وقتی میاد رویاروی میشه با داستان حسین چطور اون ممکنه تحریک نشه؟ چطور میشه ارزشاشو بذاره کنار و با این حادثه بزرگ و با این واحدها، قضایای این حادثه شگفت‌انگیز تاریخ؟ اجازه بدیم این بحث رو بگم، بعدن که تکرار خواهد شد حواستون جمع باشه. نویسنده کتاب امام حسین و ایران، محقق آلمانی، آقای کورت فریشلر، صفحه 262، ترجمه از آقای منصوری. عبارت را دقت کنید: کشته شدن حسین مانند هر کشته شدن یک فاجعه بود. فاجعه است. بارکالله. حالا که تاریخ نویسی بنویس کشته شدن یک انسان فاجعه است، اینا بنویس، بعد راه بیفتیم با هم. نگو که از جهت قانون تنازع در بقا یک ضعیفی بود، یک قوی او را از پا در آورد. فرمایشی که ندارید اینجور نگو، بگو فاجعه، بگو جنایت. آدمی که آدمی را کشته اسمش جنایت میشه. یا بچه ای که از زنا متولد شد میشه نامشروع، میشه ولد و زنا. شما لطفا نگویید فرزند طبیعی حقوق دانان غرب، این قضیه رو پایین میاره. توجه فرمودید؟ حقوق فرانسه هم یک جا دو جا ولد فرزند نامشروع داره، یک جا داره فرزند طبیعی که ما اشکال کردیم. طبیعی چرا میگوید؟ طبیعی میگوید منشه، خب این طبیعیه دیگه. بله قوی ضعیف را بکشه اونم خیلی طبیعیه، ولی چرا اسمش را میگید جنایت؟ چرا میگید فاجعه؟ و درستم میگید راه هموار است و زیرش دام ها، قحطی معنا میان نام ها، لفظها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین دیگه آب عمر ماست. این الفاظ چه کرده بشه؟ هنوزم نمیخواد در زد اصلاح بر بیادا، هنوزم نمیخواد دقت کنه با اینکه این همه خسارت دیده. خب عبارتی شونی کشته شدن حسین ماننده هر کشته شدن یک فاجعه بود، اما فاجعه استثنایی. و بعد از 14 قرن یک مورخ بی‌طرف اون فاجعه را به شکل یک کوه طولانی و مرتفع می‌بیند که فاجعه جنگ‌های دیگر در پشت آن پنهان است و به چشم نمی‌رسد. اینقدر عظمت داره قضیه. خب نویسنده چیه است؟ نه سنی مسلمان هم نیست، آلمانی معلوم نیست، اصلا مذهبی باشه معلوم هم نیست، یه آلمانی. امام حسین در اینجا میگه داستان حسین کوه بسیار مرتفعی و سلسله بسیار طولانی که سایر حوادث کشتارهای دنیا در پشت سر او مثلا دیده نمیشه. بزرگترین علتی که این فاجعه را بزرگ کرد این بود که برای حفظ جان صورت نگرفت. این که جان به دست بود، منظور مادی هم در اون نبود. حتی حسین علاقه نداشت با این فداکاری نام خود را در تاریخ باقی بگذارد. که بعد از اون جان حسین چه کرد؟ از شما امضا نمیخواست، از بشر امضا نمیخواست، امضا را از او گرفته بود. بشر بگه یا بگه، بگه بس خیر خودش. اگر نگه دارد نام حسین را به این عنوان که حسین خدایت سلام برساند به تو، درود خدا بر تو که از ارزش‌های من دفاع کردی و در این راه شهید شدی، این خود فهم بشره، به سود خودشه. نبره اسم حسین را، نبره. حسین حتی برای این هم نبود که نامش باقی بماند. بیا مال چیز لاهوتیه، بیا در کربلا بیداد بین کین گستری بنگر، حریف حریم مصطفی در معرض یغماگری بنگر. فروشنده حسین هستیش کالا، مشتری نه تو، مشتری یزدان. بیا کالا ببین، بایع نگه کن، مشتری بنگر. مردم بدانن یا ندانن او خود را مدیون خدمت به جانهای آدمیان میدانست، نه محتاج امضای اونها. هیچ احتیاج به امضا رو نداشت که آقا بعد از من بگویید که من چه کردم، اون نگویید. یک تشنه ای را شما سیراب بکنید، تشنه ای که جانش به لب رسیده او را سیرابش کنید در یک بیابان سوزان، دیگه به پشت سر نمیتونه نگاه کنه کسی که قیمت جان را ببینه. ببینم متشکرم هست میگوید یا نه. تشکر چه تشکری بالاتر از این که اون که منظور اصیل خداوندی بود، جان، یه جان را نجات دادی. برو دیگه، من این جمله را مجهز کنم. جوانان عزیز ما، دانشگاهیان ما، حوزوی ها، مقدار زیادی از نبوغ جوانان ما مقدار زیادی صرف این می شود که به مردم اثبات کند که من نبوغ دارم. تو با مردم چی کار داری؟ خودشون می فهم. برو آقا، برو کارت انجام بده، برو برادر. حیف و نبوغی که صرف بشه به این که مردم بدانید که من کیستم. نمیخواییم بدونیم. اگر واقعا تو رو به واقعیت میخوایی برای جامعه خدمت کنی، کارت انجام بده، برو دیگه. ببین چه تعبیری داره میگه. میگه حتی این هم در نظرش نبود که حتی حسین علاقه نداشت با این فداکاری نام خود را باقی بگذارد، ولی نام او را خدا باقی گذاشت. بفهم اینم با اینم. در اون روز سوزان و در اون بیابان سوزان اصلا تو مغزش نبود که بعد از او از او چگونه اسم ببرن. ولی اگر حساب کنید از اون ساعت تا حالا میلیارد های سانا نشستن گفتن یا حسین، و چقدر ساخته شدن، به چشمی که نمیاد، به نظر نمیاد که یک انسان وارسته که 60 سال سرنوشتش را یه دونه یا حسین ساخته بیاد دیگه مردم من از یه دونه یا حسین متأثر شدم. ها میدانید آدم ها این کار نمی کنید. ولی نامحسوس و نامنوس ساختی همین جلسات بوده و خدا میخواد غیر از سلسله های اسلامی، فاطمیین، آل بویه، دیالمه که به نام حسین مثلا اسلام را پیش بردن، حالا اونها به جای خود، نه اونها کاندی که 500 میلیون هند را در موقعش، اون موقع نفوس هند 500 میلیون بود، با این کلمه تکام میداد و ما چیزی جز همون مسئله ای که امام سوم شیعیان میگوین ما غیر از اون چیزی دیگه نمیگیم، همون راه حسین را داریم میگیم. این جمله در تمام تاریخ هند هست. در کجا بهره برداری شده؟ نه در یک جامعه که مثلا رسمن اسلامی باشه، نه یه جامعه هندو ما همین راه را راه دیگه نداریم، چیز دیگه نمیدیم. حسین ابن علی گاندی را در نظر داشت. چی را در نظر داشت؟ او را چون میدانست خریدار اینجا، خریدار این فداکاری که دوست آیان به اخلاصمون بیفزاییم، مثلا اونها که با انسان سر و کار داریم، نمیدارم کارمندی معمولی چی کاری، هر کجا با انسان سر و کار داریم مزد شما بالاتر از این هاست. چه بگویند؟ بله آفرین، آفرین که من به شما آفرین بگم. اخلاص خیلی سرمایه بزرگیه. اخلاص دائما درون شما را شاد و خندان و شکوفا نگه خواهد داشت. میگوید حتی برای اینکه نامش باقی بمونده نبود، دیگران نام او را حفظ کردند و باقی گذاشتند. تعبیر بسیار خوبید، شما کاس را انجام ندید میبینند، جامعه هم میبیند، اگرم نبیند خداش داره میبینه. این یک درس بسیار بزرگیست که حسین به ما میدهد، سلام الله علیه، سلامات الله علیه. خب مسئله که میخواستم بعد این مطلب بگم که بعد این قصه دیگه آخرین ارائه من باشه، اون این است که چرا خیلی نزدیک نمیرن. ایده هستن که میگه بله قضیه حسین این است، این است، این است، این است، خلاف شما رفتیم دنباله کار رو میگیریم. قرن 61 سال 61 هجری در خیلی تواریخ هست داستان اینه. خب وقت بعد از او یک سال یا دو سال هم یزید چیز کرد، بعدم چی توش رو میرن دنبال کار. چرا زیاد توی این کار رو میکنن؟ چرا زیاد نمیخوام تحقیق بکنم؟ از کردم عمده علتش اینه، این تاریخ سد معرب یمن نیست که مهندسینی برن برای کشف تمدن یمن بگن آه رفتیم اونجا بر سد بزرگی ساخته شده. واقعا عجب مهندسینی بودن. الان اون سد مثلا ترمیم میخواد. یمن شمالی بوده، یمن جنوبی بوده، قحطانی بودن، عدنانی بودن. قضیه نیست، این حادثه خواهد گفت سر تا بالا بگیر. اونش همینه، بلو من سد معرب شناختم، از جنبه تاریخی سد معرب در فلان جا ساخته شده، اما در داستان حسین اگر واضح شد کسی حقیقتا اگر خواست تحقیق کنه خواهد رسید هیهات من الذلت. یعنی من اون انسان هستم، دارای شرافتی هستم که حیات را بدون اون شرافت حیات نباید بنامم. دوام شد ذلت مثلا قبول نمی کنم. من وقتی که می بینم یک کسی از تشنگی داره می میره چون حق حیاته ولو قاتل مرس من جلو شدم دیدم. این داستان که زیاد پیش نمیدن چون توش باید داره. یک دم هستم می خوان با یه مختصر اطلاعاتی داستان را سرهم بکنم برم، اونا خب من نمی خواد اطلاعاتش عمیق نیست و نمی خواد وقت بگذاره. یه دم عمده اینه که اگر وارد بشه به قضیه موج تکلیف درون او را فرا خواهد گرفت. موج باید ها عجب که یک انسان اینقدر جدی باید از حد دفاع کنه. بس من چی کارم؟ آدم را با خودش رویاروی قرار میده، میگه آقا ارشوتی تجه نظر کن، این من نیست تو داری تجه نظر کن. اون وقت بعد از 60 سال تجه نظر کنه در چی؟ این را یکی از عرفا دارد که میگه آدم میگه که با خودش میگه بعد از 60 سال من در خودم تجه نظر کنم؟ میگه مگر نشهیده ماهی را هر وقت عذاب بگیری تازه است؟ بعد شما تجه نظر بفرم میده سال 61 تو جبران کنه 60 سال میداشتر، سال 62 زندگی تو با یک استغفار دقیق از سر الله ربی و تو بیلی خدایا من توبه کردم، بعد از این راه ما درست میگیرم جلو هم میرم. 60 سالم هست، 60 ساله بله 80 سالم میشود اقدام کرد. یک ایده این طوری هست، یک ایده عقایدی داره، عقایدی از پدر و مادر براش تلقین شده بیاد این قضیه حسین را دقیقا ببینه، همش هم براش قابل قبول خاطر باید از ایدئولوژیش دست برداره. چیکار کنیم اینجا؟ با شیر اندرون شده، با جان به در زند، اینجا چیکار بکنه؟ ورنام که بله یه حادثه بود البته، بله این صافن یه حادثه بود البته، برای اینکه به جهت اون که خدا حافظ شما، به جهت اون که باره جان این جریان. چون اول بیاد بگه که آقا این جریان خواهد گفت چرا، گفت چون و چراها وضع او را به هم خواهد زد، این نمیخواد زیر اون چون چراها را بره. اینم یک از خدا توفیق بخواهیم که از شاید عشق به واقعیت ها را در درون ما تقویت بفرمایید. خدا را تو را قسم می‌دهیم به محبوب تو حسین.